عاشقان حضرت حق این کلمه بسم الله رو شنیدند، گفتند که مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. اون پیک نامور که رسید از دیار دوست و اون خبر بزرگ رو آورد، اون بشارت بزرگ رو، که بدون اون بشارت دلی در عالم شاد نمیشه، اون که آورد همه به رقص و وجد آمدند، اونها که آگاه شدند. نام تو میرفت و عارفان بشنیدند، جمله به رقص آمدند سامع و قائل. اینجا شهر سلامه، من به شما سلام بکنم، در حالی که عطار سلام کرده و پیش از اون حدیث سلسلت و ذهب که اشاره کردن، بزرگترین سلام در عالم اون که آمدن وقتی حضرت رضا علیه السلام به نیشابور، گفتن حالا که تشریف میبرید ما رو بی بهره نگذارید، یک حدیثی سخنی بر ما بگید. زهی امام بزرگوار که بهترین سخن رو انتخاب کرد، یعنی اگه قرار شد یک کلمه حرف بزنه این کدوم کلمه است، اون انتخاب کرد که تا قیامت همه دلها شاد بشه، فرمود که این کلمه است که حالا همینطور مستند پدر از پدر به سر، به سر از پدر، که کلمت لا اله الا الله حسنی. اگر گفتی که خدایی جز خدا نیست، اومدی تو حصار دیگه، حسن منی، در پناه منی. کی جرأت میکنه، کدوم مغولی جرأت میکنه که بیاد اونجا؟ فمن دخل حسنی امن من عذابی، هم در دنیا هم در آخرت. چه سلامی بالاتر از این؟ عطار هم همین سلام رو در حقیقت بسط داده. تمام آثار عطار خلاصه میشه در همین کلمه لا اله الا الله. شما نگاه کنید، اصلا سخن او این است که غیر از او کسی نیست در عالم، نه اینکه تنها لا اله. ممکنه بگن که خدایی جز خدا نیست، ولی شجری هست، نمیدونم زمینی هست، آسمانی هست، ولی خب خدایی نیست، ولی چیزای دیگه هستن غیر از او، ماسوالایی هست. عطار میگه ای خدای بی نهایت، جز تو کیست؟ چون توی بی حد و غایت، جز تو کیست؟ هیچ چیز از بی نهایت بی شکی، چون نمیماند کجا ماند یکی؟ اگه قبول کردیم که تو بی نهایتی، تو کی تموم میشی که یکی دیگه شروع بشه؟ چون اون آغاز اون ماسوالله پایان اون باید بشه، یه جایی باید یکی تموم بشه تا یکی دیگه شروع بشه. چون تو بی نهایتی، کی جا برای کسی نمیمونه؟ وحدتش غیر در جهان نگذاشت. وقتی میگن خدا یکیه، معنی اینه که همون یکیه فقط، نه اینکه مثلا یه دونه خدا داریم دو تا خدا نداریم، که ابن کمونه بیاد بگه که نه علم لا یجوز. اون نفهمیده اصلا معنی توحید رو، نفهمیده که اون شبهه کرده. اگه معنیش فهمیده بود اون شبهه نمی‌کرد. حالا البته جوابش رو دادم. ولی اگه بفهمی که غیر از او کسی نیست، یکی بود و یکی دیگه نبود، هیچ کس دیگه نبود، الان هم کماکانه، در برابر او همه هر چه هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی برند. چقدر خوشم آمد که یک بانوی در یک مجلسی پرسید از من که مگر نه این است که گفتن بهشت بی نهایته. بنابراین بی نهایت که شد جهنم از کجا شروع میشه؟ برزخ از کجا شروع میشه؟ چی جواب بدیم؟ که اگه بگیم بهشت محدوده، بهشت نامحدوده، زمانن مکانن از همه جهت نامحدوده، اونجا عالم حد نیست هستن. اگر گفتی که نامحدوده قبول کردیم، اون وقت جهنم از کجا شروع میشه؟ از اونجایی که بهشت تموم میشه؟ عرض کردم که خداوند عین رحمته، مراتب رحمتش رو گاهی یه درجاتی رو نوعش رو بهش میگن دوزخ، یه نوعش بهش میگن برزخ، یه نوعش هم بهش میگن بهشت. بهشت هم خودش باز مراتب داره. شیء واحدی هست که اسمای مختلف پیدا میکنه. مثلا حرارت، حرارت یه واقعیت مشخص است دیگه، حرکته، حرکت مولکولی، حرکات اتم ها. خب این اگر که خیلی پایین باشه اون حرارت، بهش میگن برودت. اگر یه خود بیشتر شد بهش میگن مثلا ولرم، یه خود بیشتر شد بهش میگن داغ، گرم. بنابراین حرارت و برودت که از دو جنس نیست، نیستن که مثلا ما یه چیزی داشته باشیم به نام حرارت، یه چیزی هم داشته باشیم نام برودت. نه، حرارت همش مثلا درجات مختلف، یه درجات نازلهی رو یه اسم دیگه براش گذاشتن برای اینکه تفکیک بشه در جهت ارتباط با ما. وگرنه شیء واحدی برای یه نفر دوزخه، برای یه نفر بهشت. یه کسی میبینید از بالا نگاه میکنه میبینه اینا تو دوزخ هم، خودشون خواهد میکنه تو بهشت هم، خوش و قرم اونجا دارن میچرخن. ولی یکی از مراتب بالاتر نگاه میکنه میگه نه، اینجا که تو هستی اینجا شأن تو نیست، نسبت به اونجایی که تو باید باشی اینجا جای خوبیه البته، ولی تو اینجا جات نیست. گاو و گوسفند اگه اینجا باشن علوفه بخورن اینا اشکال نداره، ولی تو مقامت اینجا نیست، تو باید بری تو بهشت. بهشت بالاترش، اون قسمت های بالاترش بهش میگن بهشت. لطایفی در مورد بهشت و دوزخ گفتن. خاطرم هست که یک دوست شهرزایی میگفتن که این همیشه دعا میکرد که خدایا بار همه گناهان همه خلق رو بذار دوش من. انقدر مهربون بود و اینها. خدایا من دلم نمیاد کسی در آتش جهنم بسوزه، هر چی گناه هست بذار دوش من. گفتن تو چطور نمیترسی از این دعا؟ یه وقت اومدیم و گذاشتن، ما چیکار میکنیم؟ گفتی که اگر گذاشتن میگم خیلی خوب، پس بارا رو همه رو بذارین دوش من، کسی دیگه گناهی نداره، همه رو ببرین تو بهش. تمام بهتون بگم، همه رو که بردن بهش، در بهش تو بستن، میگم خدایا نگاه کن، حالا اندگانت که همه رفتن تو بهش، منم و تو، تو نگاه خودت انصاف بده، آیا میارزه برای من پیزوری یه لاغبا ز تنگ چشمی آن ترک لشگری نازم که حمله بر من درویش یک قبا آورد؟ من یه درویش یه لاغبا، این همه ملک عذاب و این همه دستگاه و ارتباط اینا رو بیار خرج من بکنی، ما رو هم ببخش به خیال ما هم راحت بشه. اینا البته تعبیراتیست که نشانه شفقت و محبت بعضی از انسان هاست، که سعدی گفته چه بودی که دوزخ من پر شدی، یکی از عارفان گفته بوده که جا نباشه بر کسی. برعکس اون مجرم میگه که اگر میشه این به عذاب یوم اذن به بنی، اگه میشه پسرای منو بنزین تو آتیش من ندازین، و صاحبتهی و اخی و فصیلت هلتی تووی و جمیع الخلق سومتونجی. اون میگه همه خلقو بندازین، دو دست آدم هم. یکی میگه همه رو به دار بزنین که من نجات بده کنم، همه در رنج و مهنت باشم که من راحت تر باشم به خود. الان هرچی جنگ تو دنیا هست مال همین آدم هست دیگه، میگه که اونجا در آشوب باشه، اونجا نمیدونم فلان باشه، که من یه خود وضع دلارم بالاتر بره، قیمت فلان چیز کم بشه زیاد بشه. اما از عطار چی بگیم ما؟ اینجا گفتن که شهر البته قلمدان و اینا، البته خیلی خوبه نشانه فرهنگ این سرزمین بوده، اما یکی از چیزها که میشه اضافه کردن که شهر قلندران طریقته. اصلا در نیشابوری ها یک شجاعت و یک قلندری و یک حماسه هست که اگرچه که مولانا جلال الدین در نقطه اوج مثنوی عرفانی است، ولی یک قلندری ها و شجاعت هایی در عطار هست که اونا رو در مولانا پیدا نمی کنی. سنخ سخن عطار یک حال دیگری داره، یک حرفایی هست که عطار جرأت میکنه بزنه که بگه که تا کلاغی را شود پر حوصله، زنده نگذارد یکی در قافله. یا بگه که کس نداند کاندر این بحر عمیق، سنگ ریزه قدر دارد یا عقیق. اون قلندری که حافظ گفت وقت آن شیرین قلندر خوش، که در اطوار سیر سر ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار داشت، شاید خود عطار. کمان که در همین غزل باز گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن، شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت. قلندران طریقت به نیم جو نخرند، قبای اطلس آن کس که از هنر آریست. خیلی قلندر بوده، البته خیام هم یه قلندر دیگری بوده، گاهی در بارش بیلطفی هایی کردن دوره های اخیر. مرحوم پدر می فرمودن از اون رندان سرفراز عالم و از قلندران عشق و طریقت و معرفت الهی یکی همین خیام نیشابوریست. قدر او مجهوله. معروفه که رفته بود حقوقش بگیره، رئیس حسابداری عوض شده بود. اونا می دونستن که مثلا سالی 15,000 سکه طلا باید به این پول بدن، ولی این جدید اومده بود نگاه کرد تو لیست دید نوشته یه حالا عطار هم یه عمامه بسته بود لباس زاده که حقوقش دید نگاه کردید مثلا این یکی خودش مثلا 50 دینار حقوق میگیره در سال، اون یکی 30 دینار، اون یکی 20، این یه 15,000 دینار. میگه آقا جان شما چه کاره این؟ شما شغلتان چیه؟ برای چی این حقوق رو میگیرین؟ ما خود من که اینجا نشستیم 50 دینار بیشتر نمیگیریم، شما چه کاره؟ گفتش که فضولی موقوع، این به دلیل اینه که تو مثل توی هر دهی نشون بدی در اطراف این خراسان، من 50 تا آدم مثل تو در میارم، اما تو اگه تمام ابطار عالم رو بگردی یه دونه دیگه پیدا نمیکنی خیام. و حقیقتا اینطور بود، اگر در افتار عالم میگشتن در اون روزگار یک مرد عارفی، یک مرد جامعی کاملی که در حقیقت ابن سینای ثانی بوده از یک نظر، جامع جمیع معارف اسلامی بوده. و عجیبه که عده مثلا فکر میکنن این قلندری و مثلا میخواهیگی اینا چیز گرفتن، اینا رو به دلالت وضعی لفظی گرفتن که فکر میکنن که مثلا خیام لابد تو کوچه های نیشابور مثلا تلو تلو میخورده. نمیدونن که بله تلو تلو خوردن، حتی این لفظ هم به کار میبرن، برتراند راسل به کار برده، میگه من وقتی با اقلیدس آشنا شدم با نظام فکری اقلیدس که چطور انسان میتونه از یه مقدماتی به یه یقینی برسه و اینقدر یقین بکنه که هیچ تجربه نکنه. شما وقتی ثابت میشه براتون که مجموع زوایای مثلث دو قائم است، هیچ وقت رفتین نقاله بذارین اندازه بگیرین؟ هیچ کسی هم چیکار نمیکنه، انقدر به یقین میرسه. خب این یقین وقتی احساس کردن که یه سیستم فکری هست که میتونه انسان رو از یک اکسیوم ها، از یه مقدماتی ما رو به یقینیات برسونه که مطمئن باشیم که حتما همینطوره بدون اندازه گیری. خب مدت ها در I was swaying in the streets of London، من تلو تلو میخورم در خیابونای لندن. خب اینو خب رفت به کار میبرن به مناسبتی که مردم تو این عوالم هستن، وگرنه خیام که حجت الحق بهش میگفتن، خب مردم نیشابور نابینا که نبودن، میدیدن که این بزرگان شهر به دیدنش میان، فقها شاگردش بودن، غزالی پای درسش میرفته. اینا این که نمیشه که منظورش از این که مردم دعوتش این باشه که بشینین شراب بخورین می نوش که عمر جاودانی این است. وقتی میگه اون یه عمر جاودانه است، اگه از اون شراب بخوری اون عمر جاودانه است. عطار هم همینطور، عطار که خب روشنه اکلیفش. غرض اینجا شهر قلندران طریقت و سالکان راه عشق و قصه گویان، شهرزاد قصه گوی عالم عرفان عطاره. مولانا هم خیلی قصه گفته، ولی فکر نمی کنم هیچ کس به اندازه عطار قصه های شیرین و لطیف و پرماجرا نقل کرده باشه. مثلا قصه، حالا بعضی فکر میکنم برای بچه ها باید بگن، من فکر میکنم در همه سنین آدم از قصه خوشش میاد. من کسی رو ندیدم که یه قصه رو شروع بکنن و یه آدمی که مثلا خب لطیفه قصه گفتن رو میدونه و میتونه در دلها نفوذ پیدا کنه با قصه، این بهش گوش نکنه. هنوز من تجربه کردم که بهترین برنامه‌های تلویزیونی و بهترین سرگرمی‌ها به محض اینکه بگی یکی بود یکی نبود، یک پادشاهی بود. مثلا اون لطافت و شیرینی قصه گفتن رو، به خصوص اگه مادر آدم باشه این قصه رو بگه یا پدر باشه، ما اولین قصه ها رو از مرحوم پدر شنیدیم. قصه خیلی هدیه بزرگی است که حکما آوردن وقتی دیدن که نمیشه اون معانی بلند رو، نمیتونن در خور فهم همگان بکنن، شروع کردن قصه گفتن.